بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 60، بحث صلاة العیدین، روز چهارشنبه 15 دی ماه 1389 برابر با 30 محرم الحرام 1432، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. هفته گذشته اشاره کردم که یه سلسله مواعظی رو از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست برای هشام بن حکم که از اصحاب و از خواص و از دوستان اهل بیت که ایشون 3 تا امام رو درک کردن، الحمدلله از شاگردان برجسته امام باقر و امام صادق و حضرت موسی بن جعفرند. این قسمت روایت، در قسمت اول روایت امام بیشتر همش اشاره به آیات قرآن کرده، از آیات استفاده کرده، ولی در بعد که وارد در موعظه میشه بیانات زیبایی در موعظه بیان کردند. قسمتی از این فرمایشات آقا رو در هفته گذشته خوندم تا به اینجا رسیدیم که باز خطاب میکنه حضرت بیشان یا هشام: قد جعل الله عز و جل دلیلا علی معرفته. خداوند تبارک و تعالی مردم رو دعوت کرد به طرف خودش که بیان خدا رو قبول کنن، الهکم اله واحد بیان کرد اینها رو و ادله ربوبیت خودش رو بیان کرد، علاوه از این دلیلی هم گذاشت برای معرفت خدا، برای شناخت خدا دلیل و نشانه‌ای هم گذاشت. نشانه به چیه؟ به این که مدبریت خودش رو نشان داد خدا، که خداوند نسبت به بنده‌هاش چند اندازه مدبر کیفیت کار. می‌فرماید قد جعل الله عز و جل دلیلا علی معرفته به ان لهم مدبرا. به اینا خواست بفهمونه که اینا دارای مدبری هستن، ذات اقدس حق دارای تدبیره. فقال، بیانی که فرمودن برای تدبیرشون اینه: فقال و سخر لکم اللیل و النهار، و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. خدا 5 چیز رو در اینجا میگه من در اختیار شما قرار دادم، که این آیه استفاده میشه که خداوند این نعمتها رو برای من شماها داده، اینا رو داده هم به وسیله اینها ما متنعم بشیم، هم به وسیله اینها خدا رو بشناسیم. فقط این نیست که شکم رو سیر کنیم و بخوابیم، نه، علاوه از این خدا رو هم از همین را به دست بیاریم، از این فرمایش امام به دست میاد. میفرماید وسخر لکم، ما مسخر کردیم برای شما، در اختیار شما گذاشتیم شب و روز و نهار روز رو و آفتاب و ماه و ستارگان، همه اینها مسخراتون به امره. اینا تسخیر به امر حضرت عبدالله برای ماهاست. همین که مثال معروف از میگه این چرخ و فلک، اینا همه برای خاطر من و شما، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کباری و به غفلت نخور. خدا این لیل و نهار برای ما روش کرده: خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی یبن آدم. خدا میگه ای بنده آیا من همه چیز برای تو آفرینم، آسمان، زمین، ماه، مهتاب، اینا همه، مهر و مهتاب، همه برای شماست، اما شما رو برای کی درست کردم؟ برای خودم. متاسفانه این آخریشو ما درست رفتار نداریم. اونجوری که باید خدا رو بشناسیم، معرفت داشته باشیم، چه بسا نداشته باشیم. خدا میفهمه من برای همه اینا برای تو مسخر کردم. خب کی میفهمه اینو؟ همه میفهمن؟ نه. یه دسته میفهمن. خدا هم که به قول ما گله داره میکنه دا. در حال گله کردنه. این همه بنده های من داره را میرم، میخورم، میخوابن، نمیشناسن منعمشون کیه. نمیدونن چه کسی این عالم برشون تسخیر کرده. خدا میفهمد ان فی ذلک لآیات، اما نه برای همه، لقوم یعقلون، برای اون دسته‌ای که عاقل باشن، عقل و خرد و هوش داشته باشن، بفهمن که اینا رو خدا نعمت بداده که من و تو برای عبادت خدا و معرفت خدا رو داشته باشیم. و قال، باز خدا فرموده حامیم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. حالا حامیم که علامت رمزی باشه، مقتضی میکنه ندارم حروف مقطعه قرآن، و الکتاب المبین، به حق این کتابی که آشکار و روشن و نمایانه که هر کس میتونه از این کتاب استفاده کنه، که چیه؟ انا جعلناه قرآنا عربی، یا این کتاب رو ما به لسان عربی فرستادیم. لعلکم تعقلو، عجیبه، عربی فرستادیم که شاید شما عقل داشته باشید، توجه داشته باشید، یعنی بفهمید که چرا قرآن عربی نازل شده، برای چی؟ لعلکم تعقلون، به مناسبت آیه قرآن که میگه ما عربی برسادیم، لعلکم تعقلون. این چه خصوصیتی داره که خدا این عنوان عقل ما رو در اینجا به کار برده؟ انسان باید متوجه بشه. چرا؟ برای که همونطوری که آیون بیان کردن در علم کلام، حتما مستحضرن طلبه های عزیز ما، الان در حوزه دیگه رسمه، نمیدونم حالا با درس میدن نمیدن، سابقه ما رو درس میدادن، باب هادی عش درس میدادن، شرح تجرید در حوزه درس میدادن، که طلبه ها در علم کلام استاد بشن، فهمیده بشن، در یه جا بحث میرن متکلم باشن. یه گروهی بودن اهل کلام متکلمی قدیم، خواهی این درس ها رو در حوزه به طلبه ها می دادن، طلبه ها رو قوی می کردن در مذاکرات، در بحث ها. حالا من اطلاعی هم ندارم، شایدم باشه، خدا در مقام این نیستم که نیست، شایدم انشاءالله درسش باشه در حوزه، ولی خب ما یادم اون زمان درس می دادیم، چقدر شاگردای زیادی درس بنده می آمدن، تو همین مسجد طباطبایی درس می دادن، بنده شهر تجرید، ما شالله جمعیت جمع می شد، طلبه ها می آمدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده رو، ما از محضر ایشون استفاده می کردیم درس علم کلام رو، این مرد بزرگوار جلیل القدر. منظورم که در علم کلام این مسئله نکات اشاره میشه که خدا چرا قرآن رو عربی فرستاد، برای چی، خدا چگونه متکلم است، به چه صورت، اینها رو اونجا بحث میکنن. میگن برای خاطر این که وجود حضرت باری تعالی از همه عالم وجودات اشرفه، هیچ وجودی به اشرفیت، چون حقیقت الوجود ذات اقدس حقه، همینطوره که وجود مبارکش اولویت، اولیت به قول علمای فلسفه دارد، اشرفیت همه جهت وجود حضرت حق پیشه، کلام این بزرگوارم باید بهترین و اولاترین کلام ها باشه، و ما هیچ کلامی بهتر از کلام عربی نداریم، دارای سلسله قواعد، دارای ادبیات، قواعد خاص برای هر دسته، هر طبقه، هر گروه، حالات گروه حتی در علم ادبیات عرب هست که در غیر عربی نیست. خدا می فرماید من این قرآن را عربی فرستادم که شما عقل و خردتون رو به کار ببرید، یعنی خود این قرآن هم دارای یه سلسله علومه، علم عربی بودن سلسله آلام و علوم توش هست، دانش زیادی درش هست، من این عربی فرستادم که شما عقل و خرد و هوشتون رو به کار ببرید، لعلکم تعقلون. پس اینا همه دلائل حقه، اینی که حضرت فرمود که خدا ادلاء خودش آورده برای ربوبیت خودش، همینطور میشه. این همه دلیل ربوبیت پروردگاره. و قال، باز دوباره فرموده، و من آیاته، از جمله آیات پروردگار، یوریکم البرق خوفاً و طمعا. حالا شما حساب کن چند مدت باران نیومده، چه وضعی پیدا کردی؟ تو رو خدا، خدا اگر یه ذره نظر لطف نکنه و واقعا باران رحمتش نیاد چه خواهد شد؟ چه میشه؟ گناه ها باعث لیاجم. شما خیال میکنید کم داره گناه رو زمین میشه؟ اطلاعات و خبر نگاه کنید، ببینید اخبار رو نگاه کنید، چه خبر داره جنایت رو زمین، چقدر خون به ناحق داره زمین ریخته میشه، چقدر افراد داره بیجرد بیجرد از بین میرن. اینا اثر نمیذاره. خدا بین مملون این در عالم طبیعت اثر نمیذاره. واقعا این قصه ها و داستان هایی که ما تو کتاب ها میخونیم العیاذ بالله سو همه افسانه است. یا آدم بی وضو پاشه بیاد، آدم بی نماز آب سرصورت چه بشوره کنار اون آب، آب پاشه بیاد تو محل آبادی و اون باغ و باغستان رو همه رو زد کنه و درخت ها همه زد بشن و متوسل به حضرت عیسی بشن. خدای چرا همچی شده؟ ما که اهل نمازی و اهل عبادتی بلانیم. وقت حضرت عیسی و مریم بیاد صحبت کنه، پروردگار رو این بنده هات که آدم ها خوبن، چرا همچی شد؟ چرا وضع اینجوری شد؟ چیه قصه؟ من نمیدونم، واقعا افسانه است، دروغه. چه ارز کنم، شما میخواد بگه قبول برون. ما بعضی از افسانه ها رو افسانه میدونیم، اینا رو واقعیت میگی نداریم. حتی افتون همین و عزیزان بعضی نگاه میکنه در روحانیت خود بزرگوار ما هم بعضی قبول نمی کنن. خود عزیزان، حالا مردم غیر روحانی که جای خود دارن، بعضی از روحانی بعضی مسئله قبول نمی کنن. خب راست میگه، چون اعتقادات به حسب خود آدم قیاس به نفس بکنه اینطوری میشه. بنده خودم رو که نگاه میکنم ببینم چی در وجود خودم همچی چیزی نمیبینم، میگم پس اینا ملوش بی خوده دیگه. اگه واقعا میریم ببینیم، نه بابا، اینا ممکنه اثرات خاص باشه. و حضرت سوال کرد پروردگار رو، گفت بله، و بنده های ما سلام برس و میگید اینجوری شده، این آبی که میامد تو محل آبادی یه همچه آدم خبیثی رفته اینجا سرسرت شسته، مثلا آب آمده برکت رو برده. یعنی چی؟ این باوریه؟ این حرف واقعیت داره؟ اون تو کتاب نوشتن، آقای مطالعه کنید نوشتن دیگه. یعنی بنده که علیه الله خودم جعل نمی کنم که، حالا شاید تو منبر نخونده باشه یا صلاح ندونید، بخیر بری ببینید چی بودن، چی بودن، کی بودن؟ صاحب کتاب روضت البهیه رو ببینید. من از خودم که نمیگم، سید شفیع نگاه کنید، آیت الله سید شفیع بروجردی چی نوشته؟ و چرا این حرفا رو می‌نویسید؟ پس ما که اینا رو قبول نداریم. چرا؟ اونجا نوشته سید شفیع، آیت الله بروجردی، سید شفیع نوشته در کتاب روضت البهیه‌اش نوشته سید مرتضی میامد درس میداد، میشه شما عزیزان که درس بود در بغداد مشغول دست دادن بود، شاگردا جمع می‌شدن پیش سید مرتضی دست بخونن. یه شاگردی از شاگردای مرحوم سید در بغداد، در بغداد کهنه میشست، بغداد جدید نبود، در بغداد کهنه میشه اونجا میشست، از اون ور بغداد این ور آیون تشریف برده باشن دیده باشن، وسط بغداد یه رودی میاد میره، دجله است. این دجله رو جس برش میگشتن، این پل رو میگن جس. این جس برداشته میشد، شبها بر میداشتن، روزا دوباره میداشتنش. این جس بغداد برداشته میشد. این شاگرد بنده خدا صبح به صبح میخواست بیاد درس سید مرتضی میامد، این تا میامد لب آب که بیشتر بنده خدا پاشه بیاد جس بغداد بدارن، تا بیاد میامد یا درس شروع شده بود یا یه مقداری درس نمیرسید بیشتر. یه روز آمد جلو سید مرتضی، در آمد گفت جناب استاد، گفت برای یه خواهش از تو دارم. گفت چیه؟ گفت خواهش میکنه اگه سختتون نیست درس رو دیرتر شروع کنید، من به درستون برسم، من ناراحتم، گاهی روزا میام میبینم اینجوریه. تا اینه گفت سید گفت نه تو قصرم، تو مگه میایی جس بغداد؟ گفت گاهی جس بغداد رو نذاشتم، بعدن میذارم، تو من از این برای آب بیام این طرف معطل میشم. سید یه کاغذ گرفت در بود یواشک یه چیز رو اینه ببرد واز کن بگیر داشته باشه این همراد باشین برقه یه کاغذ کوچیک نوشت رو به دستش دارد. خب سید گفت این همراد باشه هر وقت آمد دیگه جسر بغداد بود بیا از رو جسر بیا هر وقت دیدی نبود این همراد باشه پات رو آب بذار بیا پات بذار رو آب بیا یعنیش اگه میشه گفت خب بله اما به شرطی که این کاغذ رو باز نکنی ها. این کاغذ رو باز نکنی همجه بسته باشه چشم آس شفی می نویسد که این شاگرده از فردا این کاغذ رو گذاشت تو جیبش آمد یاد یه جس بغداد آماده نیست آمد بره خب می ترسید پاشو بود آب بگفت شما فرو برن آمد بگوشتی نه احساسی نداره لا لا آمد از این ور آبی چند روزی آمد ایشون می نویسن چند روزی ایشون به دست سید سر وقت می رسید می آمدن نروز بعد از مدت یه دفعه با سید این باز دیر کرد برداشت آمد باز دیر کرد سید گفت که بیانجا بینم تو باز دیر آمد گفت آقا بل برش گفت چرا باز دیگه برای چی دیر آمدی از کد گیره شرمنده شما هستم گفت نه بگو چه بود شرمندگی؟ گفت هیچی من بعد از چند روزی که با این آمدم یه روز آقا به این فکر گفتم که خدا این آقا چی نوشتی اینطور که من رو آب میتونم بیارم چی نوشتی این چه کار یکی همچه قدرتی داره که من رو آب نگه میداره چی من واز کردم کاغذ تا واز کردم دیم فقط نوشید بسم الله الرحمن الرحیم چی دیگه نداره هم بسم الله الرحمن گفت من دوباره بستم گفتم زود ببندم که نپره بستم و دوباره گوشم همچه آمدم لب و آب رفتم زیر فرود فهمیدم که تمام شد این آسه شفی نوشته این الان واقعا برای افرادی مثل من حالا شما رو جسارت نمی کنم ببخشیدا خیلی عزیزان عذر می خواهد مثل من برای مثل بنده فرزن که اینو می شنوم این جعلیاته افسانه است حرف شد آدم خوش رو آب ببینید اینها یه سلسله مسائلی است که نمیشه به همین سودی از کنارش رد شد چیه اعتقاد میخواد نمیدونم عقیده لازمه نمیدونم یک قدرت ماورای طبیعه خدا دیگه دیگه باید خودتون حل کنید از طرف هم میبینیم نمیتونیم منکر بشیم چرا میبینیم در قرآن نمونهاش خدا گذاشته و اگه بناس اینا دروغ باشه تو قرآنش هم علیاذ بالله دروغ میشه قرآنش هم میبینیم یعنی چه تخت سلیمان چینی میبرد بیبرد چیه چطور میشه واقعا لا اله الا الله اینا یه چی داری که نمیشه آدم برادرها یه خود به خود ما برسیم پسرش میگفت که آقا جانم خواست از دنیا بره آمدم در گوشت بابا میسه شریف همین صاحب کتاب صرفی میر این صرف میر بهش میگن صرف میر برای که میرسد شریفه این صرف میر رو اینشون نوشته به نام میرسد شریف پسرش میگه من آمدم پیش که دو تا سه تا پسر داره یکیش سنی شده دو تا دیگه شیعه هستن اون پسر شیعهش آمد کنار بدن بابا خیلی خواست از دنیا بره آمد کنار بارد بابا گفت بابا آمیرسد شریف گفت بله گفت که وصیتی چیزی نداری به من بکنی یه وصیتی که داری به من کن گفت وصیت هم پسرم اینه که به فکر خود باش راست میگه وصیت من اینه که به فکر خود باش برادران به فکر خود ما باشیم تمام شد عمر دنیا رفت چند سال دیگه رفتیم اون روز که رفتیم کنار پرده عقب رفت اونجا دیگه کاری به دست ما برمیاد اون وقت اونجا میسنجن ببینن اعتقادات ما تا چه اندازه هست به چه صورته ببینید قرآن چه قشنگ خوبیه چه بیانی امام میفرماید حضرت میگه ایشان مواظب باش خدا میگه من قرآن عربی فرستادم لعلکم تعقلون و من آیاتی یریکم البرق خوفا و طمعا این برق رو من درست کردم برای اینکه شما به طمع بندازه که الان باران میاد خوف و وحشت بندازه و آدم چنان ترسش میگیره که میفهمه قدرت و عظمت الهی رو و ینزل من السماء ماء خدا میگه من از آسمان آب براتون میفرستم چرا؟ برای که فتحی به الارض بعد موتها، زمین بعد از مردنش دوباره همه زنده میشه. این قدرت نیست، این عظمت نیست. زمین مرده مرده نگاه میکنی چقدر سبز و خرم و اینا عظمت. این نبی ذالک لآیات لقوم یعقلون، باز عبارت مثل که امام همه آیات قوم یعقلون رو جمع کرده در موردشون کمش بی جمله رو آورده و بوده این نبی ذالک لآیات لقوم یعقلون، برای کسانی که اهل عقل باشن، اهل خرد باشن. عزیزان انشاءالله این موعظه های حضرت رو خشن توجه کنید، در دل ما قرار بینید، شاید نورانیت کلام امام در دل من و شما بشینه و توفیق عملش هم به ما مرحمت کنه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد ایمان ما رو، معرفت ما رو به خودش بیش از این بگرداند. عرایزم رو ختم میکنم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چند جمله درسی زحمتتون بدم و زحمتتون رو کم کنم. عبارت متن محقق بعدش اونجا داشت که تکبیر در یوم فطر عقیب اربع صلوات، که متنشو من قبلا براتون قرائت کردم، ان یکبر فی الفطر، قبلا متن نوشته بودید، و ان یکبر فی الفطر عقیب اربع صلوات، چهار تا نماز و پشت سرش تکبیر بگه انسان. پشتر بعد می فرماید اول و حل مغرب، اولین نمازی که آدم تکبیر میگه مغربه. اول و حل مغرب لیلت الفطر، مغرب اول نماز مغرب روز عید فطر، شب عید فطر اولش اونجا تکبیر شروع میشه و آخرها صلات العید، آخر اون اربعه هم عبارت از نماز عیده. پس میشه مغرب و عشا و صبح و نماز عید، این میشه چهار تا مطابق فرمایش ایشون چهار تا میشه. خب اصل تکبیر که خب خدمتتون بحث کردیم که مستحب است و واجب نیست به نظر ما، البته خب عده‌ای از علما واجب میدونن. حالا بعد از اینکه این که واجب نیست و مستحبه، در چند تا نماز خونده بشه و کجا آورده بشه؟ محقق در عبارتشون داره که چهار تا نماز، اولش هم همطوری که قرار کردن برده. صاحب جواهر در پشت سر کلام محقق میگه که این چهار تا بودن مما لا خلاف فیه نسن و فتون، خلافی درش نیست، چه از نظر روایت چه از نظر فتوا خلافی نیست در مشروعیتش. یعنی این چهارتا رو که میشه خونده بشه، تکبیرات آدم گفته بشه، بلکه اجماع به قسمیه علی، اجماع هم به هر دو قسمش برش هست، هم اجماع محسن هم اجماع منقول، به این که در بعد چهار رکعت نماز، چهارتا نماز مشروعیت داره. این مطلب اشکالی نداره، این بحث نداره، شما رو معطل نکنه. اونی که قابل بحثی که باید با هم صحبت بکنیم راجع به این که حالا غیر از این چهارتا جای دیگه هم تکبیر داریم که آدم بخونه، این بیشتر مورد بحثه. آیا در جای دیگه هم مشروعه؟ می فرماید در مشروعیت تکبیر در غیر این چهار جا مورد بحث واقع شده. مطلب خیلی صاف نیست، همه قبولش ندارند. چطور؟ می‌فرماید به این که مشهور از اصحاب ما نقلن و تحصیلن هم چارتا رو بیشتر قبول ندارن. مشهور اینه، میگن اون چارتا است که فقط تکمیل داره، جای دیگه نیست. صاحب جاها میگه مشهور طوری میگن که دیگه در غیر این چار جا مشروعیت نداره. ولی این وقتی میریم سراغ عزیزان و علما میبینیم نه، از اصحاب و اروات جای دیگر هم گفتن. مثلا میگه مرحوم بزنتی که از بزرگانه، ایشون اجازه فرمودن این تکبیرات در روز عید فطر، اون زمانی که آدم میخواد بیرون بره این تکبیرات رو بگی، از خانه که میخواد بره بیرون برای نماز این تکبیرات رو که الله اکبر الله اکبر بگرد. ایشون فرموده این اینجا هم خوب خونده میشه. مرحوم محقق در معتبر اینه قبول کرده، محقق گفته حرف بدی نیست، نه راست میگن. موقع بیرون رفتنم آدم بگه الله اکبر، تکبیرات رو بگی، خوب حرفیه. دلیل بر این که این مطلب مشروعیت داره عمل امام. شما فرمایش میکنید همیشه قول الامام فعل الامام، عمل امام حجت دیگه. امام عمل انجام داده باشه دیگه چی میخواید؟ امیرالمومنین علیه السلام خواستن بیرون برن برای نماز عید، گفتن الله اکبر الله اکبر گفتن، بیان کرد. و همچنین حضرت رضا سلام الله علیه که من حدیث رو براتون خوندم، امام رضا وقتی خواست بره بیرون از در خونه آمد بیرون، گفت الله اکبر الله اکبر. خب پس عمل امامم نشان میده و جماعتی از صحابه هم این عمل رو انجام دادن. حرف بدی نیست که بگیم بیرون رفتنش هم الله اکبر رو بگن. بلکه از کلام شیخ مفیدم برمیاد، ایشون هم این مطلب رو پذیرفتن. ایشون فرمودن نسبت دادن به روایت که من ما رویه، شیخ مفید میگه در مقنعه من ما رویه به ان الامام اذا مشا، امام وقتی را میرفت رما به بصره الى السما، حضرت که را میفتاد با چشمشون به آسمان نگاه میکرد، رما به بصره الى السما و یکب برو بین خطواته اربع تکبیرات، بین خطوات یه اربع تکبیرات، یعنی بین خطوات گامهایی که برمیداشت اربع تکبیرات میگفت، چهار تا میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر، چهار بار میگفتن تکبیر. که در باره امام رضا هم همین تعبیر رو داریم که حضرت هم این تکبیر میگفتن. مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مطلب دارد که امام رضا که این کار میکرد راه میرفت و تکبیر میگفت، ایشون این تعبیر رو داره، من نمیدونم حالا از کجا به دست آورده. شما هم چیزی به دست آوردید این مسئله؟ من که از چی گشتم چیزی گیره ای بردم. صاحب جواهر میگه در ذیل کلامه که ما فعله و رضا علیه السلام که میگه امام رضا این کار کرد در حال خروج گفت تکبیر، ایشون میگه لکن فی عید الاضحا علی الظاهر، لکن فی عید الاضحا علی الظاهر. من نتونستم چیزی ازش بگم، به عکس بنده به ذهنم بیشتر عید فطر میاد، چون متعارف معمولا این نماز عید اون چنانی خوندن. زمان ما که اینطور، حالا مگه قدیم اونجور نبوده نمیدونم، حالا زمان ما که الان از زمانی که ما در عمر ما یاده میاد در همه شهرستان ها و هر جا میری نماز عید فطر که مردم خیلی حرکت میکنند و دست جمع و میاند و برای تکبیر و برای نماز و یه حالت رسمیت داره متعارفه. ما در عید قربان نمیخوام بگم نماز نیست، ولی کمتر اهمیت درش داده میشه. حالا مگر اون زمان امام رضا قربانش میشه نمیدونم، ایشون تعبیر میکنه که این در اون زمان بوده. حالا من اینجا یه بحثی خودم رفتم تو فکر، من یه مقدار شبهناک شدم، مدتی نشستم فکر کردم و گشتم یه چیزی دستگیرم شد، یه مطلبی هم دستگیرم شد و اون اینه که این چه تکبیری بود امام رضا میخوند، حضرت رضا چه تکبیری میخوند، آیا در تکبیر گفتنشون فقط همین الله اکبر میفرمودن یا این تکبیرات دعا رو میخوندن؟ وقتی حرکت کرد که بره بیرون، آمدن بیرون که امام میفهمند، هی میگن الله اکبر فقط الله اکبر میگفتن همین، یا نه الله اکبر الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا، اینا رو حضرت اینا رو تو را میخون؟ ما اگر گفتیم اگر این باشه که میخوندن، خب آدم وقتی ببینه کدوم دعا رو میخونه آقا میفهمه، برای که خلاصه این دعاها در روز عید قربان علام رزقنا من بهیمه الانعام دارد، ولی در عید فطر نداره، اون داره ولها شکر و علام این نداره، اون دو تا فرق میکنه. خب محرم با اون تکبیری که امام خوند باشه آدم میفهمه نماز عید بوده یا نماز فطر بوده، عید اضحا بوده یا نماز. ولیکن من همش فکر کنم این چه تکبیری که امام میگفتن، من گفتم به نظرم آمد این تکبیر نباید اون تکبیر دعایی باشه، یعنی که کان یا کب برافی خطواته حضرت تکبیر میگفت، نه منظور تکبیر این باشه دیگه دعا رو میخون. این بعیده در گامهاش تکبله میشه، اما خود الله اکبر رو میگفته، فقط الله اکبر دیگه، دنباله دعا رو لا اله الا الله و الله اکبر و الله اکبر الا موحد. اینو من چی خورده ای؟ رفتم تو مسئله فکر بینه این چه تکبیری که امام میخون. الحمدلله موفق شدم پیدا کردم، شکر خدا دستگیرم شد، یه مطلبی دیدم که بعضی از حضرات و آیات هم اشاره کردن به این نکته که امام آیا این تکبیری که میخوان حال خروجه دعا بوده یا نه، فرموده به نظر میرسد دعا نباشه. یک وظیفتون تکبیریتون خاصتون فیم احسن بارک الله. این بحث و آیون که خود باید جلو بری، اینجاها نیست، کمی جلوتر بری در کتاب حدائق، خدا رحمت کنه صاحب حدائق و بحث رو زیاد میکشونه، من چند ورق مطالعه کردم، دیدم در اون پایان ورق دیدم ایشون خدا رحمت کرده این نکته رو به ذهنش آمده بارک الله. حالا تو شاید چاپ جواهرم داشته باشه بعد از این، الان تا حالا من ندیدم، من حاج آقا رضا رو چند ورق دیدم به چشمم نخورد، حالا شاید اینا هم داشته باشن، من خدای نخواسته نفی کار اینا رو نمی کنم، ولی دیدم صاحب حدائق این نکته رو اشاره کرده که آیا این تکبیراتی که امام می گفتن تکبیرات همین دعایه که نماز اصحا دارد اینا، یا نه این تکبیر جدا بوده. ایشون هم دیدن همین ذهن من آمده، میگه که بعید است که این تکبیر دعا باشد، این شاید تکبیر خاصی بوده که الله اکبر الله خود تکبیر باشه، همین ولی تکبر الله علی ما هداکم که انه خود تکبیر باشه. خب اگه تکبیر شد دیگه تشخیص دادنی که این نماز فطر بوده یا نماز اضحا مشکل میشه دیگه، که تکبیر اون معلوم نمی کنه کدوم نمازه. بنابراین اینم خواستم یه اشاره بکنم که من در بسار جواهر اشکال کردم، فرمودم که این فرمایش شما کردی این تکبیر مربوط به نماز عید بوده، گفتم لا یخلو عن خفا، بنده گفتم لا یخلو عن خفا، این مخفیه در کلام امام، ما چیزی نمیفهمیم الا اینکه والله العالم، امام بیال خدا میدونه که کدوم نماز بوده. به هر تقدیر پس یک مورد که آیا تکبیر داریم یا نداریم، تکبیر اندل خروجه، یعنی وقتی میخوای خارج بشه. ولی انل کاتب ایشون آمده گفته که دعوا مشروعیتهی بعد الفرائض و نوافل. مروع آقای کاتب علوی در آمده گفته که به نظر من تکبیرات مشروعیت داره بعد از هر نماز واجب و نماز نافله، نگفته نماز واجب چند تا، چی نگفته، فقط گفته که مستحب است تکبیر گفته بشه بعد از نماز واجب و بعد از نماز نافله. مرحوم علی ابن باوی ایشون در رساله شون ظهر و عصر روز عید رو هم زیاد کرده، یعنی اون چهار تا رو گفته، اشاره کرده مغرب، عشا، صبح، عید، بعد فهمده ظهر و عصر میشه شیشتا. فرزندش هم مرحوم صدوق با پدر در این جهت موافقت کردیم، پدر سر هر دو با همدیگه گفتن شیشتا. مدرک دارید؟ بله، شاید نظرشون این روایتی باشه که در کافی هست، روایت کافی که حدیث سه باب بیسته، حدیث سه، اول حدیث سعید نقاشی که دوه، اون که تمام میشه در کافی وقتی روایت سعید نقاش رو نقل میکنه اون نداره، زرعصر اون نداره. بعد در ذیلش این عبارت رو دارد، در ذیل این عبارت روایت داره وفی غیر روایت سعید، پشت سر روایت سعید نقاش این عبارت رو داره در کافی، وفی غیر روایت سعید و ظهر و العصر، یعنی این اضافه شده. در روایت سعید نداره ظهر و عصر، اما در غیر روایت سعید ظهر و عصر هم اضافه شده. پس این هم ممکنه دلیل بشه. از جمله روایت اعمش که در خصال نقل شده، روایت 6 باب 20، اونم در یه حدیثی داره اما فی الفطر، اونجا داره ففی خمس صلوات، در فطر 5 تا نمازه که باید تکبیر گفته بشه، یبتدع به من صلات المغرب، ابتدای بو نماز مغرب لیلت الفطر شب قبل، الی صلات العصر من یوم الفطر، تا صلات العصر گرفته 5 تا نماز عید رو جز به حساب نیاورده باشه. حالا بقیه باشه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.